رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. در بحث معراج آخرین فرازهای این بحث رو اختصاص دادیم به فضائل حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه که در معراج در مکالمات خصوصی خداوند متعال با پیغمبرش این فضائل از جانب خداوند متعال برای پیامبر رحمت مطرح شده و بیان شده این فضائل. خب ما از جلسه گذشته این فضائل رو شروع کردیم و اولین فضیلت رو در واقع اختصاص دادیم به آیه 45 سوره مبارکه زخرف که اونجا گفتیم که پیغمبر دستور پیدا کرد در معراج که حسب این آیه شریفه که گفتیم این آیه یکی از آیاتی که دلالت بر معراج میکنه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واسأل من ارسلنا من قبلک من رسولنا، یعنی ای پیغمبر سوال کن از رسولان قبل از خودت، یعنی اگر 124,000 پیغمبر داشته باشیم 123,999 پیغمبر رو همه رو جمع ما میکنیم که خدا هستیم، تو ازشون سوال کن که شماها بر چه چیزی مبعوث شدید. بعد آیه میفهمد اجعل نامن دون الرحمن آلهتن یعبدون، این که آیا غیر از این هست که ما فقط باید شما مبعوث شدین که مردم رو دعوت کنین به پرستش خداوند یکتا و نه چیز دیگری رو پرستش نکنن. بعد روایاتی رو ذیل این آیه خوندیم که اونجا خداوند در معراج همه پیغمبرها رو جمع کرده، پیغمبر خاتم از همه اینا سوال کرده، اینا علاوه بر این مطلبی که قرآن میفهمد ذکر کردن گفتن که ما مبعوث شدیم بر ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه و همچنین ولایت فرزندان اون بزرگوار که جمعاً 12 امام کلن با امیرالمؤمنین هستن. این رو گفتم ما بر این مبعوث شدیم، این رو روایتش هم خوندیم، احادیثش رو گفتیم. در فضائل امیرالمؤمنین از آیه 45 سوره مبارکه زخرف استفاده کردیم. اما حالا این هفته اتفاقاً سراغ و این جلسه سراغ یک فضیلتی برای حضرت میریم که فضیلت خیلی جالبی است و کتب معروفی از اهل سنت این فضیلت رو نقل کردن و خیلی عجیبه، خیلی هم جالب هست. کتاب‌های مثل مناقب خوارزمی، مثل ینابیع المودّة، عرض به خدمتتون که این دوتا کتاب از چندین کتاب اهل سنت، از کتب اهل شیعه مثل تفسیر صافی، مثل شرح احقاق الحق که همون جلد 5 شرح احقاق الحق و اگر مطالعه کنین صفحه 251، شاید بگم که 10 تا کتاب دیگه من میشمردم از شیعه و سنی منقبت رو نقل کرده. راوی هم فردی که همه شما تقریبا میشناسینش به نام عبدالله ابن عمر، یعنی فرزند خلیفه دوم هست، این روایت رو داره نقل میکنه، خیلی جالب هست. او میگوید که من به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردم که یا رسول الله، خداوند در شب معراج به چه لغت و زبانی با شما حرف زد؟ منظورش اینه که این صدایی که خلق شد با شما صحبت کرد صدای شبیه چی بود، این صدا، این صوت شبیه چی بود، منظور از ترجمهش این برمیاد، صدای چی بود. بعد میفهمد پیغمبر فهمود که خداوند متعال مرا با صدای علی علیه السلام مخاطب قرار داد. ببینید نه اینکه امیرالمومنین با پیغمبر حرف زده باشه، اینا رو باید دقت کرد، خداوند با پیغمبر صحبت کرده با صدا و صوت امیرالمومنین علیه السلام با پیغمبر حرف زده. بعد پیغمبر ادامه روایتی که عبدالله ابن عمر داره نقل میکنه میگه پس خداوند خود مرا الهام کرد که پرسیدم، یعنی به ذهن من انداخت، به ذهن من پیغمبر، که من بپرسم پروردگارا من با تو حرف میزنم یا علی. میگه من یه همچین سوالی رو مطرح کردم که پروردگارا من دارم با تو صحبت میکنم، تو معذرت میخوام، تو داری با من حرف میزنی و من دارم با تو حرف میزنم یا علی داره با من حرف میزنه، یعنی با تو دارم حرف میزنم پروردگار یا با علی دارم صحبت میکنم. میگه در اینجا خداوند متعال فرمود که ای احمد من با هیچ چیزی قیاس نشوم، یعنی اینکه من مخلوق نیستم که تو از من سوال بکنی که من تویی داری حرف میزنی یا علی، یعنی علی جای من باشه که با تو صحبت بکنه، چون من جا ندارم، مکان ندارم، صدا خلق کردم با تو دارم صحبت میکنم. من با هیچ چیزی قیاس نشوم و با چیزهایی شبیه اشیاء هم وصف نشوم. خب این فرمایش خدای تعالیست. بعد ادامه فرمایش پروردگار، تو را از نور خودم خلق کردم، به پیغمبر میفهمد، حالا اینو عبدالله ابن عمر داره نقل میکنه، تو را از نور خودم خلق کردم و علی را از نور تو خلق کردم. حالا برای چی با صوت امیرالمومنین با تو صحبت کردم با صدای اون؟ این خیلی جالبه، علتش هم خود خدای تعالی داره بیان میکنه، و میدانم که تو چقدر علی را دوست میداری و محبوب قلبت می باشد، یعنی اینقدر تو به امیرالمومنین علاقه مندی و دوستش داری، پس با صدای علی با تو حرف زدم تا قلبت آرامش پیدا کند. دیدین شما یه وقتی مثلا یه میگی که مثلا من مثل داریم میگیم، میگی مثلا من هر وقت مثلا دلم میگیره یا دلشوره دارم مثلا زنگ میزنم مثلا با مادرم صحبت میکنم، اون یکی میگه مثلا با پدرم صحبت میکنم، اون میگه مثلا با دخترم صحبت میکنم، یکی میگه مثلا با همسرم صحبت میکنم، مثال میگه، یکی میگه زنگ میزنم مثلا با معلمم با استادم مثلا صحبت میکنم آرامش پیدا میکنم، یا یه دوستی دارم این جوجه ها مثلا زنگ بهش میزنم صحبت میکنم آرامش به من میده، آرامش پیدا میکنم. این یه مطلب. مطلب دوم این که خداوند متعال از پیغمبرش دعوت کرده در اعلی‌الیین عالم وجود که آسمان ها باشه، نهایت آسمان ها که افق اعلاست و در عرش الهی است، اونجا دعوت کرده از پیغمبر، میخواد پروردگار میخواد تمام این ریزکاری های این میهمانی هم مراعات بشه، یعنی مناسب با حال پیغمبر باشه. یعنی مثال داریم میگیم چه غذایی رو دوست داره، چه نوع استراحتی دوست داره، مثال داریم میگیم، یه مهمان چه نوع برخوردی رو دوست داره، مثلا اگه بخوایم این مهمان رو یه کار فوق‌العاده اونجا براش انجام بدیم چه کارهای فوق‌العاده‌ای رو مثلا این دوست داره، مثلا بهش اونجا بنمایونیم، مثلا همه و همه و همه اینها رو خداوند براش در نظر داره. حتی در این مورد که خداوند متعال میدونه که از بین این همه آدم از صداها و صوتهایی که پیغمبر لذت میبره و خوشش میاد و محبوب قلبش هست، صدای امیرالمومنین سلام الله علیه هست، ولذا وقتی که میخواد با پیغمبرش مکالمه خصوصی بکنه صدای امیرالمومنین سلام الله علیه رو خلق میکنه و با صدای اون حضرت با پیغمبرش صحبت میکنه. خیلی جالبه، چون میفهمد تو صدای امیرالمومنین من دیدم دوست داری با صدای امیرالمومنین باهات صحبت کردم، با صدای علی علیه الصلاه و السلام. یک صلواتی بفرستید. در بهار جلد 37 صفحه 339 حدیث 81. البته کتب دیگه هم اینا هست، ما برای اینکه وقت گرفته نشه یک کتابو فقط یا دو کتابو مثلا بعضی اوقات میخونیم. میخوایم این رو بدونیم که لقب امیرالمؤمنین را چه کسی به حضرت علی علیه السلام داده است، و شما همینو میدونید، اونام که نمیدونن میتونن حفظ بکنن و یادداشت داشته باشن در هر جایی که دارن صدای ما رو میشنون، که امیرالمؤمنین فقط و فقط لقب امام اول هست و حتی ما نمیتوانیم حسب دستور پروردگار و دستور پیغمبر نمیتوانیم این لقب را به ائمه دیگر بدهیم، یعنی نمیتونیم به امام حسن بگیم امیرالمؤمنین، این لقب خاص امام اول فقط هست، خداوند خواسته اینجور باشه. به امام حسین هم نمیتونیم بگیم، به امام سجاد، به امام عسکری علیه السلام، به امام مهدی علیه السلام هم نمیتونیم بگیم امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین فقط اختصاص به امام اول داره. حالا وقتی به اینها نمیتونیم بگیم، چه برسه به اینکه به افراد دیگه، بنی امیه و بنی عباس و کسایی که اومدن سر کار رو، حالا عرض به خدمتتون که پادشاهان هم عربستان خودشو امیرالمؤمنین میدونه، نه مثلا چه برسه به اینا، فقط این لقب مخصوص امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. راوی ابن عباس هست. حالا میگه از کجا این لقب رو حضرت گرفته؟ میگوید که به خدا قسم ما به علی ابن ابی طالب علیه السلام امیرالمؤمنین نگفتیم، ما نگفتیم به او امیرالمؤمنین، تا اینکه رسول خدا صلوات الله علیه و آله او را امیرالمؤمنین نامیدند. ببینید هر چیزی وقتی همینجوری ما کشکی پشکینی مثلا یه چیزی میشنویم میگیم امیرالمؤمنین، ما از خودمون درآورده باشیم. خود ابن عباس میگه قسم میخوره به خدای تعالی که ما هم اصلا به حضرت نگفتیم امیرالمؤمنین، به علی ابن ابی طالب علیه السلام، تا اینکه رسول خدا او را امیرالمؤمنین نامیدن. بعد داستانشو تعریف میکنه، میگه به این صورت که روزی در مدینه کنار پیغمبر بودیم که حضرت علی علیه السلام آمد و به پیامبر سلام کرد و پیامبر هم در جواب او فرمود و سلام بر تو ای امیرالمؤمنین. ببینید در این هنگام من، یعنی ابن عباس، از این کلام پیامبر تعجب کردم و به پیامبر عرض کردم آیا این لقبی که به علی دادید از روی محبت شما به علی است؟ از روی محبت شما سنین که ما یه وقت دوست داریم مثلا به بچه‌مون میگیم شیر جهنده، مثلا شیر میدان، به یکی میگیم مثلا سپه سالار، به یکی ارو هوای نفسمون میگیم، ارو دلمون میگیم، دلمون میخواد اینجوری بگیم، چیزینی که واقعا محتوا داشته باشه. ابن عباس میگه من به پیغمبر عرضه داشتم که آیا این لقبی که به علی دادید از روی محبت شما به علی است یا این که دستوری است از طرف خدا؟ بعد ابن عباس میگه پیغمبر فرمود به خدا قسم هیچ چیزی درباره علی نگفتم مگر این که آن را با چشم خود دیدم، یعنی دستور گرفتم، به یقین رسیدم که این رو به من فرمودن که من بگم. پرسیدم ای رسول خدا در مورد علی چه دیده اید؟ پیغمبر فرمودند شبی که مرا به آسمان بردند بر هیچ دری از درهای بهشت پا نگذاشتم و نرفتم مگر اینکه روی آن درب نوشته شده بود علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین من قبل ان یخلق آدم و به 70,000 آمن. علی ابن ابی طالب علیه السلام امیرالمؤمنین است 70,000 سال قبل از این که حضرت آدم علیه السلام خلق شود. اینو پیغمبر فهمون رو در 8 در بهش این جمله را رو مشترک بود که رو همه درهای بهش نوشته بودن این جمله را. که علی ابن ابی طالب امیرالمومنین است، 70,000 سال قبل از اینکه حضرت آدم علیه السلام خلق بشه او به این لقب نامیده شده. اینم لقب امیرالمومنین برای اون حضرت که از جانب خدای تعالی آمده و روی در همه درهای بهش که 80 در هست نوشته شده. یک صلوات دیگه بفرستید. اما در مورد این که حضرت سید مولا نامیده شده، سید مولا، مولا اینجا به معنای سرپرست هست، البته مولا به معنای دوستم میاد. هر جا باید نگاه کنیم به قرینه، به قرینه نگاه کنیم که اگر در مورد خدای تعالی مثلا گفتیم علی ولی الله، اینجا ولی به معنی دوست، اما یه جا میگیم ولی المؤمنین، باید نگاه کنیم ببینیم که اینجا معنی سرپرستی داره یا معنی دوستی داره یا هر دو هست، هم سرپرست مؤمنین هم دوست مؤمنین، که بیشتر برای غیر خدا که به کار میره بیشتر در قالب سرپرست به کار میره، به معنی سرپرست. فردی است، در این روایت دقت کنید، خود حالا داستانش طولانیه، من از غیبت کتاب، از کتب مختلف من اینا نقل میکنم که شما میخواستین رجوع کنید بتون. از غیبت نعمانی که کتاب خیلی خوبیه راجع به امام زمان علیه السلام هم نوشته شده و به ائمه دیگر، جلد 99 صفحه 30، در بهار جلد 10 صفحه 1323، اگر من اشتباه نکنم صفحه درست گفته باشه. فردیست به نام ابو ایوب مؤدب، به نقل از پدرش داره میگه، میگه پدرم اینو برای من تعریف کرده که بعد از وفات رسول خدا مردی از فرزندان حضرت داوود علیه السلام، از فرزندان حضرت داوود، شما میدونید زمان پیغمبر تا زمان حضرت داوود خب خیلی سال بوده، از فرزندان داوود یعنی کسایی که اینا پشت به پشت همچین مثلا میگفتش که این 50 پشتش مثلا به حضرت داوود علیه السلام میرسه، مستقیم 50 پشتش مثلا به حضرت داوود علیه السلام میرسه، مثلا این همچیز، میگه کسی که به هر حال اونجا ادعا میکرد که از نسلن در نسل به حضرت داوود علیه السلام میرسه و یهودی هم بود، یعنی بر دین یهود بود، میگه بعد از وفات رسول خدا این آدم اومد وارد مدینه. یادتون باشه ما از این یهودی ها چند تا داریم که بعد از وفات رسول خدا اومدن تو مدینه سر و گوشی آب بدن، بعضی هاشون آدم های خیلی قالتاقی بودن که اومدن ببینن که به اصطلاح پیغمبر از دنیا رفته این دین منهدم میشه یا نه، نقشه بکشن، بعضی هاشون ها واقعا دنبال تحقیق بودن، یعنی اومده بودن ببینن که این که پیغمبر بود اگر اون کسانی که وصی و خلیفش هستن همونایی هستن که در کتب آسمانی خودشون اینها دیدن، اینها واقعا برن و ایمان بیارن، یه دهی واقعا اینجوری بودن. میگه این یارو یهودی هم اومد وارد مدینه شد، دید مردم ماتم زدن، عزادارن، همه اخما تو همه اندوهگین هستن، کسی خندهی نمی کنه، شادی نمی کنه. از یه عده‌ای پرسید که چی شده؟ چرا همه ناراحتین؟ همه اندوهگین هستین؟ گفتن که ما به خاطر وفات رسول خدا ناراحت هستیم. یهودیه گفتش که اتفاقا من به شما بگم که حالا خیلی جالبه، اینها رو تیکه هاش آدم داشته باشه، مخصوصا معلمین ما و محققین ما، خوبه به دردشون میخوره. یهودیه میگه اتفاقا من تو کتب خودمون که میخوندم دیدم که در این روز یک کسی به نام پیغمبر خاتم که آخرین پیغمبرانه از دنیا میره، برای همین اومدم تو مدینه، من اینو خونده بودم تو کتب آسمانی خودمون و کتابای مقدس خودم. بعد گفتش که این پیغمبر جانشینی هم داره که شما بتونید منو سراغ اون جانشینش ببرید، به سوی جانشینش راهنمایی کنید، من میخوام چند تا سوال ازش بکنم. این عده که یهودی باشون صحبت کرد و گفتن که یه لحظه اینجا باش، یه خود منتظر باش تا الان ما تو رو به یه کسی راهنمایی کنیم که هر چی سوال داری بری ازش بکنی، اونم جوابتو بهت بده، یه لحظه باش تا ما بهت بگیم. میگه اینها منتظر موندن، یهودی هم وایساد همونجا، اینا داشتن نگاه میکردن اطراف و دیدن که امیرالمومنین سلام الله علیه از دور اومد، از در مسجد وارد شد حضرت. مردم اومدن به یهودیه گفتن که این همونیه که ما بهت گفتیم، هر چی سوال داری برو ازش بکن، این جوابتو میده. مرد یهودی هم بلند شد و رفت گفتش که، خطاب به امیرالمومنین گفت، گفت تو علی ابن ابی طالب هستی؟ حضرت فرمود بله، خداوند تو را مورد رحمت قرار دهد. عرب دیدیم وقتی بهش سلام علیکم میکنیم، مثلا ما میگیم سلام علیکم، ما میگیم حال شما چطوره، مثلا یه وقت عرب در همین سلام میگی سلام علیکم، میگه سلام علیکم یا علیک السلام، میگه مثلا یرحمک الله، مثلا هم چیزی. یهودی حالا دوتا وایساده بودن، یعنی حضرت وایساده بود، یهودی هم وایساده بود. یهودی دست حضرت رو گرفت اینجوری کشیدش به سمت زمین، گفت بشین آقا، من یک کاری باهات دارم، سوالی دارم ازت میخوام بپرسم، میخوام 4 سوال ازت بکنم، من اون راهنمایی کن، اجازه میدی که این 4 سوال ازت مطرح کنم؟ حضرت همون سوال کن انشالله من جوابتو میدم. یهودی گفتش که اولین سوال من اینه، البته در این روایت چون منظورش فضیلت امیرالمومنین بوده فقط یک دونه سوال رو تو این روایت به صدا ذکر کرده، بقیهش در جاهای دیگه هست، کسی بخواد رجوع میکنه، منم هم همون یکی رو آوردم، سوال اول رو فقط. میگه یهودی گفتش که به من بگو که اولین حرفی که با اون حرف، یعنی اولین جمله‌ای که خداوند متعال بیان کرده، خداوند متعال در شب معراج با پیغمبر تکلم کرده چی بوده؟ منظورش از این جمله، حالا تو حدیثم که میریم جلو، تو این روایت که میریم جلو مشخص میشه، یعنی در اونجا که یه چیزایی که خصوصی خدا گفته به پیغمبرش، فقط پیغمبرش میدونه و تو که وصیش، اینا میگن تو وصی پیغمبری و همه این سوالاتو بلدی جواب بدی، این حرف چی بوده؟ برای من بگو. حضرت بهش فرمود که اولین حرفی که خداوند، حالا شروع کرد عمومی صحبت کرد، حضرت فرمود که اولین حرفی که خداوند با آن پیامبرش را مورد خطاب قرار داد این بود که آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکتهی و کتبهی و رسلهی نا نفرق بین احد من رسله. یهودیه گفتش که نه، این حالا یهودیه، نه اینکه اینا رو خونده بود قبلا، خودش میخواست حضرت رو آزمایش بکن، گوی این اولین حرف نبوده که، اینو منم بلدم، میدونم چیه، یه چیزی خدا به پیغمبرش گفته، من میخوام ببینم اون چیزو تو بلدی یا نه، اگه وصیش باشی باید بلد باشی، اگرم وصیش نباشی اینا رو که داری میگی اینا منم خوندم دیگرانم بلدن، اونو من میخوام بدونم که چی هست. حضرت بهش فرمود که اونی که تو میخوای از اسرار هست، یه رازه که ما برای هر کسی فاش نمی کنی. مرد یهودی گفتش که باید اون راز رو به من بگی تا من بدونم که پیغمبر که من خوندم تو کتاب و اینا همه تحقیق کردم، بدونم تو واقعا وصیش هستی، اون راز رو به من بگو. حالا ببینید اینها درسی هم برای مادرها، مثلا طرف مادرم چی میکنه، من با امام زمان در ارتباطم، کارتم چاپ کرده که من سید حسنی هستم، اونم سید چیچی هستم و رفته انگلستان، اونجا داره خوش میگذرنه، یه سری مردم عراق با اون بدبختی ها و بیچارگی خودشون پول دارن جمع میکنن برای میفرستن تو انگلستان، یه دونه از این مردم از دل این روایات و احادیث اینا به این مخش خطور نمیکنه که وقتی یکی میگه من رابطه دارم با امام زمان، بگه آقا ایب نداره، دیشب بگو من در گوش پسرم چی گفتم تو خونه، از امام زمان بالاخره بپرسی به من بگو دیگه، کاری نداره، اگه گفت اینو معلوم شه تو رابطه داری با موز، اگه نه که هیچ، چون یه راز یه چیزیه که فقط در گوش آدم میگن، یعنی یا توی مجلسی میگن که هیچ کی نیست، فقط منم اون کسی که داره این رازو میگه. یهودی میگه این راز رو باید برام بگی تا من متوجه بشم که تو وصی پیغمبری، در این صورت اگر برام گفتی تو خلیفه و جانشین پیغمبری، اگر نتونی بگی که اون چیه، تو خلیفه و جانشین این پیغمبر نیستی و من باید برم دنبال کسی بگردم که جوابم رو بده که اون کس که این راز رو بدونه به حق جانشین پیامبر خواهد بود. حضرت اینجا حالا معلوم میشه که این سناریو رو که حضرت براش به این صورت چین، برای این که ببینید امام هست، من و شما وقتی که معلم میشیم باید هدفمون در ابتدای هر چیزی هدایت دانشجو باشه، هدایت مردم باشه. ببینید حضرت بهش فهمو که اگر آن راز را برایت بگویم اسلام میآوری، مسلمون میشی، یک نفرم هدایت بشه اضافه بشه یه نفر. یهودی گفت بله اسلام میارم و مسلمون میشم، دست از این دین خودم که حالا تحریف شده و یهودیه و هم میدارم چون در زمان شما هست. حضرت فرمود در شب معراج چون پیامبر خواست از آن جایگاه بلند الهی به مقام جبرئیل یعنی سدرت المنتها برگردد، میگه یعنی وقتی خدا خواستش که از اون جایی که رفته بود دیگه جبرئیلم نتونست بره، در یک جایگاهی خداوند اون جایگاهو برای پیغمبرش خواسته بود، بازم داریم میگیم نه برای خودش، خودش که جایگاه نداره، برای پیغمبر خواسته بود فقط پیغمبر تو این جایگاه قدم بگذاره، فقط هیچ کس نیاد، حتی جبرئیلم نیاد، خدا تو اون جایگاه، خدا اون وقت با پیغمبرش که تو اون جایگاه هست خدا باهاش صحبت کنه. حضرت میفهمد که در شب معراج چون پیغمبر خواست از آن جایگاه بلند الهی که حالا خودش تنها بود و خدا خواسته بود تو اون جایگاه با او صحبت بکنه، وقتی صحبتاش تموم شد خواست برگرده دوباره بیاد پایین، بیاد جایی که حالا جبرئیل منتظرش که با او دوباره حرکت کنه آسمان ها رو بیاد پایین و معراج تمام بشه، یعنی تو سدرت المنتها، پایینی های سدرت المنتها به قول ما، یه ملکی ندا داد به پیغمبر، یا رسول الله ان الله تعالی یقرا علیک السلام و یقول لک. این ملک گفتش که ای محمد صلی الله علیه و سلم، همانا خداوند بر تو سلام و درود میفرستد و میفرماید سلام و درود مرا به سید مولا برسانید، یعنی کسی که سرپرستی رو بر عهده داره، آقایی که سرپرستی رو بر عهده داره، آقای سرپرست، آقای مولا کیه؟ که شما هم توی خوشبختانه این سنت حالا هست بین ایرانی ها که میگن مولانا امیر المومنین، مولا علی، این مولا اصلا از همین اینجا اومده. مثلا شما راجع به ائمه دیگه مثلا جا کم شنیدید که بگید مثلا مولا، مثلا امام موسی بن جعفر، از لقب اون حضرت استفاده میکنید، بیشتر کلمه مولا رو برای خود امیر المومنین به کار میبرید، مثلا میگید مولا علی، مولا حیدر، مولا امیر المومنین، مولانا علی ابن ابی طالب علیه السلام، که متاسفانه دشمن انقدر در این زمینه ها تخصص داره و ما غافلیم که یه وقتی میاد کلمه مولا رو مشترک قرار میده با یه عده دیگری، یعنی ما وقتی که میخوایم یه چیزی به کار بریم، مثلا طرف اومده توی رادیو تلویزیون یا توی کتاب خودش حتی باشه نوشته، مثلا شما ببینید که مولوی یک شاعریست، شاعر موفقی هم هست، مثل همه شعرها، مثل سعدی، مثل حافظ، مثل خیام، مثل گنجوی، همه اینا و همه اینا، مولوی هم یه شاعر، شعر خوب داشته، شعر بد هم داشته، شعرهای بد مولوی هم خود که نمیان تو تلویزیون بخونن، که شعرهای بد وحشتناکی هم داره در بعضی جاها، اصلا اینقدر زننده است بعضیش که آدم نمیتونه بخونه، ولی شعرهای خیلی عالی هم داره. خب معصوم که نبوده که، یه شاعر بوده دیگه، ولی موفق بوده تو صنعت شعر، استاد بوده تو کار خودش، استاد بوده، هم شعر بد داره هم شعر خوب. مثنوی رو شما بگیری شعرها بعدش هم اون تو ها، بردارید بخونید، اصلا خودتون وقتی بخونید نمیتونید، بعضیش انقدر مشمئز کننده است که نمیتونید حتی برای کسی که بخونید. بعضی چیزاش هم از نظر اخلاقی، بعضیش اینجوری هم از نظر اعتقادی، مثلا یه چیزایی داره که همچین با اعتقادات شیعه هم درست در نمیاد، یعنی با اعتقادات مسلمان واقعی هم درست در نمیاد، ولی خب اینو داره. ولی شعرهای خیلی عالی هم گفته. حالا دیگه اینا هست، طرف اومده تو تلویزیون صحبت میکنه، تو کتابش خب اسم این مولویه، خودش هم بنده خودم گفته اسم من مولوی هم، خودش هم چیزی نداشته، ادعای نداشته به این صورت. طرف اومده چی میکنه؟ میخواد خیلی تعریف بکنه، میگه این شعر از مولانا هست. مولانا یعنی چی؟ یعنی مولای ما. مگه شما بگی اسم مولانا علم شده، یعنی کل مولانا شده یه اسم، مثلا آقای مولانا که ما داریم توی هندوستان داریم همچه اسم علم شد، ولی اگر معنا بخوای بکنی تجزیه بکنی اسمو میشه مولانا، یه نای ضمیر داره یه مولا داره، یعنی مولای ما. این غلطه، اسمش مولوی بنده خدا، مولانا که نیستش که. بعد انقدر ایرانی هم که دیدی در یه چیزی یا انقدر تعریف و تمجید میکنه که از اون ور قش کنه، یا از این ور انقدر کوتاه میاد که از این ور بیفته. میگن یه نفر بالای پشت بون بود داشت میمد جلو، گفت آقا نه یا از این طرف میفتی قربونت، به نظرم اینم ایرانی بوده، گفت برو عقب نه یا جلو میفتی، این دیگه نپرسی چقدر بده، گفت برو عقب، این رفت عقب از اون ور افتاد. ما یه مقدار باید اینا رو دقت بکنیم، در هر چیزی یه حدی داره، تعریف، مدح، ستایش، اینا یه حدی داره. شاعر رو میخوای مدح بکنی یه حدی داره، تعریفش میخوای بخواد. راجع به همه چی هم همینطوری متاسفانه، نه حالا هممونو، بعضا اینجوری میگه مولانا، مولانا اینو گفت، اصلا مولانا ما نداریم، ما مولوی داریم. مولویش گفتیم شاعر خوبی هم بوده، این شعرش بوده، اونم شعرش بوده، آقا این بعد این شعر رو گفته. اینو میان اینجوری میگن دیگه، اون مولایی که ما فقط مختص امیرالمومنین سلام الله علیه داریم، اون مولا رو اینا خرابش میکنن. اینجا میفرماید پیغمبر که خدای تعالی اون ملک به من ندا داد که خداوند بر تو سلام و درود میفرستد و میفرماید سلام و درود مرا که خدا هستم به سید مولا برسانید. رسول خدا اونجا پرسیدن که حالا داره حضرت میاد سدرت المنتهی رو بیاد پایین، پرسیدن که پروردگار سید مولا کیست؟ خداوند متعال خطاب فرمود به پیغمبر علی ابن ابی طالب علیه السلام. یهودی که اینو شنید گفت آره این حرف همونیه که من دنبالش بودم، گفت این رو خودم، یهودیه گفت خودم در کتابی که منتسب به داوود نبی هست دیدم. ببینید اون مطلبی که تو آیه اول جلسه اول خوندیم که از همه پیغمبرا اقرار گرفته شده که برای چی شما مبعوث شدین، گفتن بو اسنا علی ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام و ائمه من بعدی، من بعدهی ائمه بعد از حضرت هم همینطور، ما بر این مبعوثیم. یعنی تمام پیغمبرا از حضرت آدم تا خاتم همه امیرالمومنین رو میشناختن بلا استثنا، جانشینان اون حضرت هم میشناختن، اصلا خداوند بهشون این رو بیان کرده که باید اینها به اینها معتقد میبودن، وگرنه اسلامشون اسلام کامل چی؟ بله؟ نبوده. این اقرار رو خداوند گرفته، آیش هم خوندیم آیه 45 زخرف. یهودی گفت بله اینو من دیدم تو کتاب داوود و اومد مسلمانم شد. این یهودی. اینم یک مطلب. یک صلوات دیگری بفرستید. این روایتی که میخوایم بخونیم دقت بکنید، من اول کتابشو بگم، از بهار داریم میخونیم، جلد 18 که کتاب شیعیست، صفحه 300. از کتب اهل سنت هم به نظرم کنز الفوائد مال اهل سنت باشه اگر اشتباه نکنم، جلد دوم صفحه 142. چند تا کتاب دیگه هم شیعه و سنی اینو نقل کردن این روایتو، که تمثالی و صورتی زنده نه عکس از خود امیرالمومنین در آسمان ها وجود داشته زمانی که پیغمبر رفته این او رو دیده، یعنی یک فرد ما حالا بهش میگیم بدل، کسی که مو نمیزده با امیرالمومنین، شبیه اون حضرت بود، اینو پیغمبر دیده. حالا روایت شد، دقت بکنید، راوی ابن عباس، سنی ها اینو نقل کرد، میگوید که شنیدم از رسول خدا که میفرمود چون مرا به آسمان ها سیر شبانه دادند، یعنی رفتم برای معراج، به هیچ ملکی از ملائکه برخورد نکردم مگر اینکه از من درباره علی ابن ابی طالب علیه السلام سوال میکرد. یعنی میگفت علی چطوره یا رسول الله، چی کار میکنه، کجا هست، حالش خوبه. مثلا ما این داریم به فارسی میگه، میگه به هیچ ملکی من برخورد نکردم، به هر ملکی که برخورد کردم بعد از سلام و احوال پرسی با من این بود که از امیرالمومنین چه خبر، حالش خوبه، سلام ما رو بهش برسون. میگه انقدر این مطلب زیاد بود، حالا پیغمبر داره میگه ها، تا جایی که من گمان کردم اسم علی در آسمان ها مشهورتر از اسم من است. میگه پس حالا ما اگه باشیم خدای نکده حسادت میکنیم، خب حسادت که صفت پیغمبری که نیستش که پیغمبر حسادت بکنه، حتی پیغمبر بیاد قبطه هم بخوره، نه اینم درست نیست برای امیرالمومنین، چون خودش مقامش بالاتر از امیرالمومنین. ولی خود حضرت اینجور داره بیان میکنه که کسرت رو میخواد نشون بده، یعنی اینقدر زیاد از من سوال میکنن، من گفتم نام علی در آسمان ها مشهورتر از نام منه، اینقدر داره سوال میشه. میگه حضرت میگه آنگاه به آسمان چهارم رسیدم، ملک الموت را دیدم، که قبلا ما توصیفش کردیم که کل کره خاکی و میونه دو پای خودش ملک الموت گذاشته بود، با اون هیبت اصلیش داشت نگاه میکرد اون نقاط کره زمین که نوبت کی هست، کنار تونتون هی دستور میداد به این شاگردایی که زیر دستش هستن، یعنی حضرت عزرائیل علیه السلام به ملک الموت اینا دستور میده که آقا تو برو دنبال این، تو برو دنبال تو، برو دنبال این، تو برو این، بعد تو هوا بمیره، بعد زیر آب بمیره، بعد هم تو کجا که بمیره، تو بعد تو بستر باشین، تو بیمارستان باشین، تو خونهش باشه. بله، گفت ملک الموت را دیدم که به من گفت، حالا شما صلوات تو دلتون بپرسید، ای محمد هیچ خلقی از خدا نیست مگر این که قبض روحش به دست من می باشد، یعنی من قبض روح که من ملک الموتا رو شاگردامو که می فرستم اینها کاراشو انجام میدن، روحشو میدن به دست من، روح میاد از توی دست من باید بره، من باید فرمانشو صادر کنم از جانب خداوند متعال، بجز تو و علی، چون خداوند متعال خود قبض روح شما را خواهد کرد، یعنی غیر از تو و علی بقیه رو من قبض روح میکنم، ولی تو و علی علیه السلام رو فقط خود خدای تعالی قبض روح میکنه، یعنی من میام سلام میکنم، علیک میکنم، مثلا وارد میشم، احترام میگذارم اینا، ولی روح کارش به دست خود خدای تعالی است، یعنی خود خدای تعالی روح رو قبض میکنه و میبره، من فقط عاملی هستم اینجا برای کارهای مقدماتش. حالا ادامه روایت رو ببینید، پس پیغمبر میفهمد پس چون به زیر عرش الهی رسیدم، به ناگهان علی را دیدم که در زیر عرش الهی ایستاده بود. حالا دقت بکنید تا آخرشون، من گفتم علی از من سبقت گرفتی، تو زودتر از من اومدی، داره میره بالا دیگه، پیغمبر با آسمان چهارم میسته داره میره بالاتر، گفت از من سبقت گرفتی، جبرئیل هم همراه پیغمبره. جبرئیل به پیغمبر میگوید که ای محمد کیست آن کسی که با او این چنین صحبت میکنی، یهو شروع کردی خیلی خودمونی داری صحبت میکنی، اسم میاری. گفتم این برادرم علی ابن ابی طالب است. جبرئیل به من گفت ای محمد این علی نیست، بلکه ملکی از ملائکه خداوند متعال می باشد، که خداوند متعال آن ملک را به صورت علی خلق کرده است. حالا چرا؟ به خاطر اینکه ما ملائکه‌ای که مقرب درگاه الهی هستیم هر وقت مشتاق دیدار حضرت علی علیه السلام می شویم این ملک را زیارت می کنیم به خاطر بزرگی و کرامتی که حضرت علی علیه السلام در پیشگاه خداوند عزوجل دارد و ملائکه دیگه هم همینطور. حالا در روایت دیگه هم داریم که ملائکه میان هر وقت دلشون برای امیرالمومنین تنگ میشه تو آسمان ها میان این ملک رو نگاه میکنن آرامش پیدا میکنن میرن. این فضیلتی دیگر برای امیرالمومنین که چه مقامی پیش ملائکه داره حضرت. یعنی اون ببینید ما میگیم که الهی ارنل اشیا به ماهی، میگیم خدایا اشیا رو آنچنان که هست به ما بنمایان. یعنی اگه اشیا اینجوری نمایانده بشه دیگه خب ما عرض به خدمتتون این که خب اون چیزی که همیشه داریم میبینیم دیگه اونو نمیبینیم، یه چیز دیگه میبینیم، یعنی ذات اون شی رو میبینیم. ملائکه اونجوری که ما امیرالمؤمنین رو در ذهن داریم اونها اینجور نیست، اونا جوری دیگه میبینن امیرالمؤمنین رو. یعنی انقدر امیرالمؤمنین براشون ارزش داره که وقتی که دلشون تنگ میشه برای امیرالمؤمنین دوست دارن حضرت رو ببینن آرامش پیدا کنن. دقت بکنید، آرامش پیدا کنن. حالا در کتاب القدیر چقدر روایت سنی ها آوردن که بچه ها که متولد میشدن میامدن این بچه ها رو میوردن پیش امیرالمؤمنین، میدیدن میخواستن ببینن که این بچه ها مثلا منافقن یا مؤمنن. بعد میدیدن بچه هایی که از امیرالمومنین خوششون نمیومد و اینها طرف حضرت نمیرفتن، مثلا جیغ میزدن، مثلا وحشت میکردن، فلان میگفتن اینها آدم های سالمی نیستن، سالم هم به دنیا نیومدن. بچه هایی که مثلا لبخند میزدن خوششون میومد طرف حضرت میرفتن، اینها رو متوجه میشن که بچه های سالمی هستن. این خود سنی ها تو کتابشون نوشتن، خیلی جالب هم هست. اصلا به روایتش هم کاری نداریم، میخواییم کالبد چکافی بکنیم، خود اهل سنت اینو نوشتن در کتابشون و چندین نفر هم از اهل سنت اینو نوشتن. حالا این فضایل امیرالمومنین، این فضیلتیست برای اون حضرت که انقدر ملائکه مشتاق دیدار اون حضرت هست. این هم یه فضیلت. اون همه اسم پیغمبر آوردیم، حالا صلواتشو بلند بفرستید شما. اما این که انتخاب امیرالمومنین سلام الله علیه آیا توسط خود پیغمبر صورت گرفته، حالا دقت بکنید، چون یادتون باشه که چون پیغمبر خیلی امیرالمومنین رو دوست داشت، خیلی دوستش داشت، خیلی دوست داشت حضرت رو، و شبی که امیرالمومنین میخواست جای پیغمبر بخوابه، یه چیزی است که شاید ناگفته های تاریخ، وقتی میخواست بخوابه پیغمبر بهش گفتش که جای من میخوابی؟ امیرالمومنین سلام الله علیه عرضه داشت بله یا رسول الله، من به نفسی اند، جونم فدات، من این کار انجام میدم. در روایات نوشته که پیغمبر امیرالمومنین رو بغل کرد، خیلی گریه کرد، چون حضرت خوف این داشت که اتفاقی برای امیرالمومنین بیفته. یعنی شاید بگم امیرالمومنین رو بیشتر از خودش دوست داشت حضرت، اینقدر علاقه شدید داشت به حضرت. و خیلی جالبه که حالا این سوال میشه که آیا امیرالمومنین رو پیغمبر انتخاب کرد برای خلافت و وصایت و ولایت و امامت، یا نه انتخاب توسط کسی دیگری است؟ ما که شیعه هستیم معتقدیم که این انتخاب توسط خود خدای تعالی صورت گرفته، نه پیغمبر. یعنی پیغمبر در این وسط هیچ کاره بوده، فقط اعلان کرده، انتخاب توسط خود خدای تعالی صورت گرفته. و اون سوره معارج هم که سأل سائل به عذاب واقع که شما جریان شأن نزولش رو شنیدی، اونم مؤید همین مطلبه. یعنی چی؟ یعنی این که اونجا طرف اومدم چیکار بذار ببینم، روز قدیر بذار ببینم، هی علی علی میکنی، همینجوری گو به پیغمبر این حرفی که الان میزنی علی دامادت هست، نمیدونم چی هر چی هر چی هر. همه اینو این همه تعریف کردی، حالا اومدی به جانشین خودت منصوبش کردی، اینو الان خودت گفتی یا خدا گفته؟ اینو پیغمبر گفت، این رو خدا فرموده، من خودم چیزی از خودم نمیگم، این حرف مال خداست. این انقدر به گفته پیغمبر اعتقاد نداشت و پیغمبر رو فیضات پیغمبر نمیدونست، برگشت گفت اگر این گفته از جانب خداست بگو یه عذابی بیاد منو بسوزونه. همونجا یه سنگی از سنگای دوزخ اومد خورد تو ملاجش و این رو پودرش کرد، یعنی دیدن یک خاکستر سیاه رو زمین هست. اون سأل سائلون به عذاب واقع در شأن همین آدم نازل شد. حالا ببینید امام باقر علیه السلام میفرماید از پدران خودش، از خود امیرالمومنین سلام الله علیه روایت کرده حضرت که پیغمبر فرمود چون شب معراج به آسمان ها برده شدم و از آنجا به سدرت المنتها در پیشگاه حضرت حق قرار گرفتم، حضرت حق از من سوال کرد، صلوات رو با سودلتون میفرستید، ای محمد من خلقم را مورد آزمایش قرار داده ام، در میان آنها چه کسی بیشتر مطیع توست؟ پیغمبر عرض کرد که پروردگارا علی از همه بیشتر مطیع منه. ندا رسید تو را تصدیق کردیم ای محمد، آیا برای خودت، یعنی گفته تو 100% درسته، آیا برای خودت جانشینی اختیار کرده ای تا وظیفت را ادا کرده و بندگانم را در آنچه از کتابم یعنی قرآن نمیدانند آموزش دهد؟ پیغمبر عرضه می دارد که خداوندا برایم اختیار کنید، یعنی ببینید من این کارو نمی کنم، تو باید برایم اختیار کنی که خدا هستی، برایم اختیار کنید و جانشینم را معلوم کنید که آنچه برایم اختیار کنید همان است که خود اختیار کرده باشم، هر چی تو اختیار کنی پروردگارا همونی که من اختیار کردم. خداوند متعال در جواب پیغمبر فرمود همانا علی را برای تو برگزیدم. ببینید پس او را وصی و جانشین خود قرار بده که او را از دانش و صبر خود چشانیدم، یعنی صبرش صبر الهی است، دانشش دانش الهی است، و او به حق امیر مؤمنان است. حالا ببینید این تیکه خیلی مهمه، و او به حق امیر مؤمنان است که احدی را قبل از او و بعد از او شایسته چنین مقامی نیست، فقط او امیر مؤمنان است. بعد خداوند به پیغمبر خطاب میکنه ای محمد علی نشانه هدایت هست و پیشوای هر کس که مرا اطاعت کند و اوست نور دوستان من و همان است که متقین را ملزم به آن کرده ام. خب ملزم به آن کردم یعنی که متقین رو بهشون دستورم، اگه میخواید با تقوا باشین، تقواتون تقوای الهی باشه، باید پاتون رو بذارین جای پای امیرالمومنین، فقط دنبال علی ابن ابی طالب سلام الله علیه برید. این یعنی این. بعد این قسمت رو ببینید که خود خدای تعالی داره بیان میفرماد هر کس او را دوست بدارد در حقیقت مرا دوست داشته است. به به چقدر زیباست. و هر کس که با او بغض و دشمنی داشته باشد در حقیقت با من بغض و دشمنی دارد. بعد جمله آخر از همه اینام شاید مهمتر باشه، خطاب به پیغمبر اگر علی نبود دوستان من و دوستان پیامبران من شناخته نمی شدند. او یعنی چی میشه اینجا امیرالمومنین؟ میشه معیار شناخت دوست از دشمن، حتی دوستان پیامبران دوستان خدای تعالی او معیار شناخته. خیلی جالبه. اینم در اعمالی طوسی صفحه 343، بهار جلد 40 صفحه 13، ارشاد القلوب هم در جلد 2 صفحه 237 این مطلب رو آورد. یک صلوات دیگه بفرستید. اما هدایایی که خداوند متعال به امیرالمومنین سلام الله علیه و پیغمبر داده که ابن عباس میگه که از پیغمبر شنیدم که میفرمود خداوند متعال به من و علی 5 چیز عطا کرد. 1. به من جوامع الکلم یعنی قرآن و احادیث قدسیه رو عطا کرد که من اینا برای مردم بازگو کردم، و در مقابل به علی علیه السلام جوامع الکلام را، یعنی غیر از قرآن سخنان حکمت آمیز، خطب حکمت آمیز، چیزهایی که از امیرالمومنین سلام الله علیه به یادگار مونده که امروز خوشبختانه کتب مفصلی نوشتن به نام دانشنامه امیرالمومنین و خود نهج البلاغه چه حکمت‌های عجیب و غریبی داره. دوم این که مرا نبی قرار داد و او را وصی، ببینید اینا عطایای خدا بود. سوم به من کوثر را عطا کرد و به علی سلسبیل را عطا کرد که اینم نهر بهشتیه. چهارم به من وحی کرد چون پیغمبر بودم و به علی الهام را عطا کرد، یعنی به من وحی را عطا کرد، به علی علیه السلام الهام را. پنجم مرا به معراج برد که با چشم خودم از نزدیک تمام ملکوت آسمان ها و زمین رو دیدم و در مقابل برای علی علیه السلام از همین عالم دنیا، دقت بکنید، درهای آسمان ها و حجب را باز کرد، یعنی از همینجا امیرالمومنین پیغمبر رو میدید و پیغمبرم امیرالمومنین رو میدید. و اینا حرفای خیلی بزرگی ها، ممکنه بعضیش آدم نتونه یهو قورتش بده، خیلی حرفا درشتیه. وقتی حجاب ها کنار بره، درهای آسمان باز بشه، ببینید از همینجا امیرالمومنین میتونه پیغمبر رو ببینه، پیغمبر هم میتونه امیرالمومنین رو ببینه. این هم یه فضیلت که در خصال هست جلد 1 صفحه 293، باز امالی توسی صفحه 188، در ارشاد القلوب هم جلد 2 صفحه 254، کتب دیگه هم نقل کرد. این آخری رو هم بخونیم برای این جلسه که یه مقدارم از اون حدیث معراجمون بخونیم. ابن عباس میگه که پیغمبر اکرم به من فرمود که و به بعضی دیگه در حضورش بودیم، در شب معراج جمله ای را دیدم که بر روی درب بهشت نوشته شده بود. پیغمبر داره اینو میگه. جمله چی بود؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد. علی حبیب الله، الحسن و الحسین صفوت الله، فاطمه و امت الله، الا باغزیهم لعنت الله. یعنی خب هیچ خدایی جز خدای تعالی نیست، پیغمبر رحمت فرستاده خداست، علی سلام الله علیه دوست خدای تعالی است، حسن و حسین برگزیدگان خدا هستند، فاطمه کنیز خود خدای تعالی است. این جمله آخر، لعنت خدا بر کسانی که بغض ایشان را دارند. دیشب یک چیزی رو بعد از این فاتحه، در واقع خاتمه بگیم صحیح‌تره، خاتمه قائله شجره خبیثه و ملعونه و کثیف داعش به دست یک سپهسالار رشید و پر افتخار اسلام که انجام گرفت، الحمدلله به دست یکی از اینا انجام گرفت که غیر از اینکه خدای تعالی ایشون رو امداد کرده باشه و بکنه هیچی دیگری نیست. وقتی که اونجا داشت توی اخبار داشت صحبت میکرد، یکی از این خبیث ها که الان داداشش هنوز جزء هیئت سوریه که هی میرن مذاکره میکنن که هرچی بتونن از سوریه مثلا امتیاز با این بگیرند و اینا تو حکومت آینده مثلا شریک بشن، اون برادره که این حرفو زد به درک واصل شد، یعنی هواپیماها بمباران کردن تو مقرشون، کلا چند تا اینا بودن به درک واصل کردن. خیلی خبیث بود، اسمش ظاهرا محمد علوش بود، لعنت الله علیه. این خبیث وقتی که اومدن 70-80% سوریه رو گرفتن و من و شما خبر نداشتیم، کار سوریه تموم بود دیگه. چند متری حرم از زینب بودن و دمشق داشت سقوط میکرد، فقط هم دیگه دمشق مونده بود، چیزی نمونده بود. این برگشته و گفته بود که مصاحبه کرده و گفته بود که شما خواهید چیکار کنی بعد این که گرفتیم؟ جمله رو ببینید، میخوام بگیم الا باقزیهم یعنی چی؟ لعنت خدا. اون موقع خدای تعالی داره میفرماد، گفته بود ما میخوایم وقتی سوریه رو گرفتیم، دمشق هم گرفتیم، حکومتی رو که برپا میکنیم، کاری را که یزید ابن معاویه ناقص انجام داد ما کاملش بکنیم. بغض رو میبینید در دلهای اینا به چه صورتیه. اینها درست بشه نیستن که، یعنی این معتقد بود که یزید کار تازه ناقص انجام داده، باید مثلا اهل بیت هم میکشته، مثلا حال چه کاره میکرده، این میخواسته کاملش بکنه که خدا رگ حیاتش رو قطع کرد. فرمود که خداوند در روی بهشت در بهش نوشه لعنت خدا بر کسانی که بغض ایشان را دارن، که از جمله اینها باشن. اینا هنوز داعشی ها یزید و امیرالمؤمنین میدونن، به اون میگن امیرالمؤمنین و ازش تعریف و تمجید میکنن و امام حسین رو فرد شورشی میدونن. اینها دست بردار از این حرفا نیستن. اینم که خوندیم در هم بهار جلد 18 صفحه 191 مطرح کرده، از شیعه، از سنی هم مناقب خوارزمی صفحه 214 و کتب سنی و شیعه دیگه مطرح کردن. یک صلواتی بفرستید، من یک فرازی رو از حدیث معراج که خیلی جالب هست براتون بخونم، بعدم انشاءالله بریم برای جلسه بعد. این حدیث معراج قبلا سندش رو براتون خوندیم و مواخذش رو ذکر کردیم که خدای متعال در مکالمات خصوصیش در مسائل اخلاقی این مطالب رو به پیغمبرش بیان کرده، پیغمبر اینو هدیه و یادگاری برای من و شما آورد. خدای تعالی در قسمتی از این حدیث هست به پیغمبر میفهمد ای احمد، آیا میدانی کدامین زندگی گواراتر و کدامین حیات پایدارتر است؟ پیغمبر فرمود خداوندا خیر، نمیدونم. فرمود زندگی گواراتر آن است که صاحبش از یاد من غافل نیست. شما نمیدونید آقایون و خانوم ها، منم نمیدونم که یاد خدا چه ها میکنه. همین از همین ظاهر هم شروع میشه ها، که شما یا الله گفتن رو ترک نکنید، خود یا الله، چون فقط یک اسم مختص ذات الهی است، فقط الله، بقیهش همون هزار تا اسم جوشن کبیر همه لقبه و صفته، اسم نیست، اسم یک، یا الله، که صاحبش از یاد من غافل نیست، نعمتهای مرا فراموش نمی کند و به حق من که بر او دارم جاهل نیست. شب و روز رضای مرا، شب و روز رضای مرا می طلبد، یعنی شب و روز دنبال اینه که چجور باشه که من ازش راضی باشم، حالا دیگران میخوان راضی باشم میخوان نباشم، من راضی باشم. اما حیات باقی کسی دارد که به گونه ای برای خود عمل می کند که دنیا برای او حقیر و در چشمش بی ارزش می شود. من اینو قبلا هم توضیح دادم، نه اینکه دنبال کار و زندگی و کسب و تجارت نره، نه، اینا براش چیزی نیست که دست و پاشو ببنده، نه خمسشو بده، نه زکاتشو بده، نه انفاق کنه، نه، یعنی در میاره و خرج میکنه و آخرت نزد او عظمت می‌یابد. خواست مرا برخواست و هوای خود ترجیح می‌دهد و رضای مرا می‌گزیند و حق عظمت مرا بزرگ می‌شمارد و فراموش نمی‌کند که من ناظر بر اعمال او هستم و در شب و روز مواظب است که گناهی از او صادر نگردد و قلب خیش را از آنچه من دوست ندارم پاک می کند و شیطان و وسوسه هایش را دشمن می دارد و برای ابلیس هیچ سلطه ای بر قلب و راه نفوذی بر اندیشه خود نمی گذارد. بعد میگه حالا خدای تعالی میفهمد به پیغمبر، پس وقتی پیغمبرم این بنده ای من این کار رو انجام داد، من چی کار میکنم؟ ببینید این خیلی مهمه. فرمود در قلب او محبتی جای میدهم تا آنجا که قلبش را برای خود قرار میدهم و فراغت و مشغولیت و کوشش و سخن گفتن او از نعمتهایی قرار میدهم، یعنی فراغتش را از نعمتهایی قرار میدهم که به دوستان خود ارزانی میدارم و چشم دل و گوش قلبش را می گشایم تا نه اینکه با این گوش بشنوه، با دل بشنوه و با قلب خودش به جلال و عظمت من بنگره. دقت بکنید. خب این یه تیکه، حالا من چون می ترسم وقت نداشته باشم یه نتیجه من بگیرم، چون یک دقیقه وقت داریم که حدیث رو خرابش نکنیم. اینی که ببینید با دل ببینه و این چشم اون پرده ها از جلوش کنار بده، چشمی بشه که خداوند میخواد که او ببینه آنچه را که باید ببینه، یا همون ارلن اشیا کماهی. یه بند خدایی بود، آدم خیلی با تقوا و خوبی هم بود، خیلی آدم با تقوا و خوبی بود. این رو نفس خودش کار کرده بود، همین کارهایی که ما اینجا خوندیم او انجام داده بود. این بند خدا یه وقت داشت نماز میخون قنوت گرفت، گفت اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج، هم داشتم چند تا آیه میخوند و دعا میخوند تو قنوتش. یک وقت یک فریادی زد، دستش لرزید و افتاد، گرفتنش اینا، نمازش به هم خورد، اینا چی کرد فلان اینا. گفت خیلی بهش چی کردن که چی شد، آدم خیلی محجوبی بود. گفت داشتم تو قنوت میخوندم آیه و دعا فلان. راست داخ، چون ما آدم حقباز هم داریم، مثلا طرف یا همچین کاری میاد بدل انجام میده که بگه یعنی منم، بله منم هستم، از اولیای خدا هستم. مثلا طرف یا آخه جانی من اینا رو شنیدم و دیدم، هنوزم داریم. مثلا طرف نشسته یه جا الکی همچین میکنه، آقا شما نشنیدید این صدا رو؟ شما نشنیدید؟ نه. میگه نه ما چیز نشنید. ای وای، همین دلها آلوده است، متاسفانه دلها آلوده است. دل تو کو دل دمان ماشین یک صداهای حالا بماند، آقا بماند. یا آدمای شالاتان و حقه باز که بعضی دوستان ما گول این حرفا رو میخورن، این بدبختیش هست. اما اینو چون میشناختنش سالها بود، گویی چی من کف دستم یهو دیدم صحنه جهنم و دارن افراد رو عذاب میکنن، از دیدن عذاب دوزخ کف دستام تو قنوت وحشت کردم. ببینید وقتی چشم رو اونجوری که خدا میخواد باز بشه، دل اونجوری که خدا میخواد ببینه، اونجوری که زبونه، این دیگه فرق میکنه دیگه. حالا ما به هر حدی که بتونیم مواظبت بر خودمون داشته باشیم، بر گناهان، بر کارهای خوبمون که انجام بدیم، کارهای بد، و حیوان باید تا زمانی که زنده ایم تمرین کنیم که از کارهای بد کم بکنیم و بر کارهای خوب هی زیاد بکنیم و دائما الحمدلله بگیم برای نعمتهای خدا که نعمتاش بر ما زیاد بشه، کارهای خوبمون انشالله زیاد و زیادتر بشه. بهترین جاها که از ورود به قبر هست و مرگ هست، انشالله اونجا همه اینها به درد ما بخوره انشالله. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.